خوشه های تلاش.
بنام و یاد خدا و با عرض سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه‌های تلاش از صدای مرکز اصفهان. دوستان عزیزتر، یکی دو برنامه گذشته با حضور جناب آقای مهندس شاه‌طلبی، کارشناس محترم بخش تولید قارچ‌های خوراکی سازمان جهادی کشاورزی استان اصفهان، مباحث جدید رو آغاز کردیم و تقدیم حضورتون کردیم در خصوص تولید قارچ‌های خوراکی در استان. اینکه بررسی کردیم در برنامه اول استانمون چه وضعیت و جایگاهی داره از این لحاظ و صنعت تولید قارچ‌های خوراکی، و در برنامه دوم هم در خصوص اون موارد فنی که متقاضیان زمانی که مراجعه میکنن برای پروانه تأسیس و اون موارد فنی که بایستی افراد داشته باشن، آقای مهندس شاه‌طلبی نکات رو هم به خوبی بیان کردن. بیاری خدا سعی میکنیم در این برنامه هم در یکی دیگر از مباحث تولید قارچ، اون هم تأسیسات مورد نیاز در واحدهای پرورش قارچ‌های خوراکی صحبت بکنیم. انشاءالله که عزیزانی که تو این زمینه وارد شدن و اونهایی که علاقه من هستن انشاءالله در آینده در این رشته بیان سرمایه‌گذاری بکنن، شنونده این گزارش‌ها باشند و انشاءالله این مجموعه مطالب هم مورد استفاده قرار بگیره. ضمن تشکر مجدد از حضور جناب آقای مهندس شاه‌طلبی، کارشناس محترم تولید قارچ‌های خوراکی سازمان جهادی کشاورزی استان اصفهان، من تقاضا می‌کنم که بحث خودشون رو آغاز بکنن در خصوص شناخت تأسیسات مورد نیاز برای واحدهای پرورش تولید قارچ‌های خوراکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در مورد تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای پرورش قارچ ما چند تا الزام داریم. این نفری بخواد واقعا یک واحد استاندارد رو ایجاد بکنه به چه تأسیسات و تجهیزاتی نیاز داره. یکی از اون وجود دستگاه هواساز هست، نه رطوبت ساز. خیلی از دوستانی که دارن کار میکنن با دستگاه رطوبت ساز کار میکنن و این نظر کمی و کیفی دوستان رو دچار مشکل کرده. دستگاه هواساز دستگاهی است که در مسیر تولید قرار میگیره، داره دو تا کوئل یا رادیات هست، رادیات گرمایش و سرمایش داره، قطره‌گیر داره که جلوی قطرات درشت آب رو بگیره، و مسئله بده این که میتونه یک فشار مثبت رو داخل سالن ایجاد کنه که یکی از الزامات تولید در مبحث پرورش قارچ هست که خیلی از دوستان به این نکته توجه نمی کنن. خب این دستگاه هواساز ما نیاز داره به دو تا دستگاه جانبی دیگه که بهش وصل میشه. یکی دستگاه دیگه آب گرم هست و یکی هم دستگاه چیلر هست. دیگه آب گرم وظیفش اینه که آب گرم رو به رادیات پشت دستگاه انتقال بده و در طول فصل زمستان یا در شرایطی ما با هوای سرد مواجه هستیم، هوایی که میخوام مکش بشه چه از داخل سالن چه از بیرون، اول از این رادیات گرمش رد بشه، گرم بشه، مرطوب بشه و بعد وارد سالن بشه. و تو فصل گرم سال ما دستگاه چیلرمون میاد به کمک ما که بتونه آب سرد رو بده به پشت کوئل یا رادیات دستگاه هواساز ما. هوایی که از بیرون مکیده میشه یا هوای داخل سالن، اول از این رادیات سرد یا کوئل سرد رد بشه، خنک بشه و مجددا وارد سالن بشه. پس ما با یه دستگاهی مواجه هستیم که چند کاره هست، نه یک کاره. این با دستگاه رطوبت ساز خیلی متفاوت هست و خیلی از مشکلاتی ما توی تولید داریم از نظر کیفیت باردهی خیلی مؤثر هست دستگاه رطوبت هواساز توی این مورد که میتونه کمک کنه به واحدهای تولیدی ما. یکی دیگه از دستگاهی که خیلی الزام ما داریم و اجبار داریم و تأکید داریم به اینکه واسه این دستگاه وجود داشته باشه در واحد پرورش، دستگاه هواساز مرکزی هست. ببینید ما توی یه واحد پرورش حداقل 7 الی 10 تا سالن، 15 تا سالن داریم که تمام دستگاه‌های هواساز هر سالن در طبقه دوم این واحد قرار گرفته، توی راهروی دستیابی در طبقه دوم. خب این دستگاه بایستی همیشه یک هوای پشت دستگاه قرار بگیره که زمانی که نیاز شد دستگاه هواساز سالن مکش هوا انجام بده، این هوا پشت درب ورودی دستگاه وجود داشته باشه، نه اینکه از سالون روبرو دستگاه روبرو این هوا رو مکش بکنه، پس ممکنه آلودگی از سالون مقابل رو انتقال بده به سالونی که داره توش تولید انجام ده. پس دستگاه هواساز مرکزی کارش، وظیفه‌اش ایجاد فشار مثبت در راهروی طبقه دوم هست تا کمک کنه به دستگاه‌های هواساز هر سالونه. ضمن اینکه ما تو دستگاه هواساز مرکزی باز دو تا کوئل داریم، کوئل سرمایش و گرمایش، که این باز کمک می‌کنه به دستگاه هواساز هر سالونی که اول هوایی که میاد می‌خواد وارد سالن بشه توی طبقه دوم، اول یه مقدار مرطوب میشه، گرم میشه، یه مقدار سرد میشه و بعد به دستگاه هواساز سالن میرسه. بنابراین میزان استهلاک دستگاه‌ها کاهش پیدا می‌کنه. و دو، بحث فشار مثبت رو داریم، پس میزان آلودگی ما توی سالن پرورش کاهش پیدا میکنه. یه قسمت دیگه که خیلی مهمه و ما هنوز خیلی از واحدان به صورت دستی دارن کار میکنن و خیلی از خطاهایی که رخ میده توی تولید و بعدا منجر به کاهش عملکرد کمپوست میشه، نبود سیستم اتوماسیون هست. ما باید بریم به این سمت که همه واحد ما سیستم اتوماسیون داشته باشن، یعنی کنترلینگ مرکزی داشته باشن، تمام دستگاه طبق سیستم اتوماسیون کار بکنه، یعنی در شب یا روز این سیستم داره کار خودش رو انجام میده و اگه ما نیاز شد فرمانی هم به سیستم دستگاه یا بویلر یا چیلر بدیم، از طریق اتوماسیون این کار انجام میشه. ما یکی از مشکلات اصلیمون توی تولید خطای انسانی هست، خطای سنسورایی که داریم استفاده میکنیم هست. یه سیستم اتوماسیون میتونه خطا رو از ما بگیره. خیلی وقتا شما میبینید علت درآمد کم واحد تولید ما خطاهای انسانی است در تولید رخ میده و اتوماسیون در کل دنیا کارش همینه که درصد خطاهای انسانی رو کاهش بده.
خیلی متشکرم از توضیحات شما.
کلیه کشاورزان استان اصفهان
سفارش میکنیم
برنامه های خوشه های
تلاش را گوش کنیم.
دوستان، شما همچنان شنونده برنامه خوشایی تلاش از صدای مرکز اصفهان هستید و اشاره کردیم که با حضور جناب آقای مهندس محسن شاه‌طالبی، کارشناس بخش تولید قاچاق خوراکی سازمان جدید کشاورزی استان اصفهان، در این برنامه در خصوص شناخت تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش قاچاق خوراکی داریم صحبت میکنیم. نکات خوبی رو آقای مهندس شاه‌طالبی اشاره فرمودن در خصوص تولید و نصب سیستم های سرمایشی و گرمایشی، دستگاه هواساز مرکزی و همینطور اون سیستم اتوماسیون مرکزی. من سوالی که اینجا مطرح بود اینه که شاید خیلی از دوستانی که علاقه من هستن در این زمینه بیان سرمایه‌گذاری کنن و وارد بشن در این عرصه، بگن که آیا این تجهیزاتی که شما اشاره کردید صرفا ساخت داخل هست یا اینکه مشابه خارجی اون هم هست، یا اینکه به طور کلی اصلا این ماشین‌آلات که میخوان خرید بکنن و نصب بکنن خارجی هست؟ چطوره آقای مهندس؟
بله، ببینید، من یکی از دستگاهی که فراموش کردم خدمت شما عرض کنم، دستگاه در حقیقت دیگه بخار ما هست. دستگاه دیگه بخار کارش اینه که وقتی یه دوره تولید ما که دو ماه طول میکشه تمام شد، به هر صورت ما آلودگی داخل سالن ایجاد میشه دیگه، آلودگی همیشه همراه تولید هست. ما باید این آلودگی از بین ببریم و کار دستگاه بخار یا دیگه بخار حذف این آلودگی هست. ما میایم به زبان خارجی کوکت کردن یا پاستوریزه کردن سالن رو انجام میدیم با دیگه بخار، میایم دما رو روی 70 درجه میبریم، 12 ساعت سالن رو توی این دما قرار میدیم و بعد کمپوست رو تخلیه میکنیم. یکی از ایراداتی که به قاعده سنتی گرفته میشه همینه که خیلی وقت برعکس عمل میکنن. حالا اگه میخوام با سمی مثل فرمالین هم سالن رو ضد عفونی بکنن، اول یک کمپوستی که تو فلش 3 رفته آلوده شده اول از سالن تخلیه میکنن و بعد نسبت به ضد عفونی سالن اقدام میکنن، که این اشتباهه. باید شما اول فرمالین رو بریزی روی خاک روی کمپوست کل آلودگی داخل سالن از بین ببری و بعد این کمپوست رو تخلیه کنی. این نکته بود که من فراموش کردم گفتم خدمت شما عرض کنم. در مورد سوال جناب عالی، سیستم اتوماسیون، سیستم دستگاه هواساز، سیستم دیگه آب گرم و سیستم بویلر یا دیگه بخار، اینا ساخت داخل هست. حتی ما شرکت داریم که اصلا اینا صادر کننده این تاسیسات به خارج از کشور هستن و فقط در مورد چیلر هست که حالا چیلری که تو بازار هست حالا یا داخل کشور اسمبل میشه و به بازار ارائه میشه، اما اصلش اینه که موتوراش خارج از داخل کشور تولید نمیشه. این در حد اطلاعات من هست، ممکنه که حالا شرکتی هم فعال باشه، حتی در من در جریان قرار ندارم.
آقای مهندس شجاع‌طلبی، برای کسی که میاد تو این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنه، فکر کنید چند درصد سرمایه‌گذاری برای تولید واحد مثلا قاچاق خوراکی، خرید و نصب ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد نیازه؟
ببینید تقریبا 50% درصد